ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه چهارشنبه است، 17 بهمن ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 6 فوریه سال 2019 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی دستور داده است که طی 4 ماه آینده اصلاح ساختارهای در کشور انجام شود و گفت که این موضوع ممکن است به اصلاح بودجه هم بیانجامد.
این در واقع بعد از اینکه کار بودجه در مجلس تمام شد اون بحث انشاءالله پیگیری خواهد شد.
آقای لاریجانی که توضیح بیشتری درباره دستور رهبر جمهوری اسلامی نداده، هدف از اصلاح ساختارها را تسهیل در کار مردم دانست و اضافه کرد که تأمین نیازهای اساسی مردم، رفع مشکلات آنان و اصلاح روش‌های ناکارآمد از دیگر مؤلفه‌های راهبرد نظام است. در ماه‌های اخیر و با افزایش مشکلات اقتصادی، انتقادها از عملکرد دولت و مجلس در زمینه حل نکردن این مشکلات شدت گرفته است. فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از حمله به 2 پاسگاه این نیرو و همچنین به 1 خودروی انتقال متهمان در این استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد قنبری فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان درباره جزئیات این حملات که سه‌شنبه شب انجام شد گفت افراد مسلح به پاسگاه جنداباد در شهرستان زاهدان و پاسگاهی در شهرستان سرباز تیراندازی کردند و با عکس‌العمل به موقع ماموران به گفته وی اقدام مهاجمان نافرجام ماند. بر اساس این گزارش در رویدادی دیگر تعدادی افراد مسلح به خودروی حامل انتقال متهمان حمله کردند که به دلیل واکنش تیم امنیتی و حفاظتی در رسیدن به اهداف خود ناکام ماندند. فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان به هویت این متهمان اشاره‌ای نکرده است. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی تاریخ برگزاری 3 جلسه محاکمه فعالان محیط زیستی برای روز 23 بهمن را به آنان و وکلای آنها ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، قرار است در این جلسه ادامه کیفرخواست علیه 8 فعال زندانی محیط زیست قرائت شود و پس از آن متهمان از خود دفاع کنند. نحوه برگزاری جلسات پیشین دادگاه، نوع رعایت حقوق متهم در این روند از جمله دسترسی نداشتن به وکیل مورد انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر قرار گرفته بود. 8 فعال محیط زیست به نامهای سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهپاز بیش از 1 سال است که در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند و از جمله به جاسوسی و افساد فی‌الارض متهم شدند. وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در پیامی توییتری آمریکا را متهم کرد که به توصیف او از دیکتاتورها، قصابها و تندروهایی که فقط خرابی در منطقه خاورمیانه ایجاد کردند حمایت می‌کند. انتقاد محمد جواد ظریف در واکنش به سخنرانی سالانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ابراز شده است. آقای ترامپ در این سخنرانی دوباره حکومت ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان خوانده و گفته بود که برای اطمینان یافتن از عدم جلوگیری از دستیابی به گفته او این دیکتاتوری فاسد به سلاح هسته‌ای آمریکا از برجام خارج شد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مربوط به آنها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. نگاهی داریم به سخنرانی سالانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در چند جای آن به ایران اشاره کرده است.
دولت من برای مقابله با حکومت عمده حامی ترور در جهان، رژیم رادیکال در ایران، قاطعانه عمل کرده.
موضوع 8 فعال زندانی محیط زیست رو پیگیری میکنیم. به خبرهای مربوط به کارگران نگاهی داریم. خبر حمله افراد ناشناس به ساختمان پاسگاه نظامی و بخشداری سرباز کلات رو دنبال میکنیم.
در منطقه سرباز از این گونه حوادث در گذشته هم صورت گرفته و معمولا از دو نوع هستند، یا گروه های مسلحی مثل جیش العدل هستند که
نگاهی میاندازیم به توافق رؤسای بانک های مرکزی ایران و عراق.
تا الان که ما داریم صحبت میکنیم چندین بار مقامات عراقی موضع عوض کردن و این به اصطلاح مقابل نامه البته یک چیز جدیدیه.
گزارشی هم داریم درباره سفر قریب الوقوع نخست وزیر اسرائیل به روسیه. برای شنیدن این مطالب و حتی بیشتر از آنها با ما بمانید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه مقام ریاست جمهوری ایالات متحده خواستار همکاری‌های فراحزبی در آمریکا شد. از ضرورت ساخت دیوار مرزی گفت، حکومت در ایران را یک دیکتاتوری فاسد خواند و زمان و مکان دیدار دوم خودش با رهبر کره شمالی را تایید کرد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه در سخنرانی سالانه مقام ریاست جمهوری ایالات متحده در کنگره آمریکا درباره ایران گفت:
My administration has acted decisively to confront the world's leading state sponsor of terror, the radical regime in Iran.
دولت من برای مقابله با حکومت عمده حامی ترور در جهان، رژیم رادیکال در ایران قاطعانه عمل کرده. رژیمی رادیکال است. آنها کارهای بد می‌کنند. برای تضمین اینکه این دیکتاتوری فاسد هرگز سلاح‌های هسته‌ای کسب نکند، ایالات متحده را از معامله هسته‌ای فاجعه‌بار ایران خارج کردم.
And last fall we put in place the toughest sanctions ever imposed by us on a country.
پاییز گذشته سخت‌ترین تحریم‌هایی را که تاکنون بر کشوری اعمال کرده‌ایم به اجرا گذاشتیم. نگاه‌هایمان را از رژیمی که مرگ بر آمریکا شعار می‌دهد و مردم یهودی را تهدید به نسل‌کشی می‌کند بر نخواهیم داشت.
We must never ignore the vile poison.
هرگز نباید سم ضد یهود را نادیده بگیریم یا کسانی که این عقیده زهردار را ترویج می‌دهند. با یک صدا باید با این نفرت در هر جا و همه جا مقابله کنیم.
And everywhere it occurs.
تهران اتهام تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای را رد کرده است. دونالد ترامپ پیش از پرداختن به ایران درباره کره شمالی هم گفت: به عنوان بخشی از دیپلماسی جدید جسورانه فشار تاریخی من برای صلح در شبه جزیره کره را ادامه می دهیم. گروگان های من به خانه برگشتند. آزمایش هسته‌ای متوقف شده و پرتاب موشکی طی بیش از 15 ماه صورت نگرفته است. اگر به ریاست جمهوری ایالات متحده انتخاب نشده بودم، به نظرم اینک در جنگ عمده با کره شمالی بودیم.
Major war with North Korea.
ترامپ افزود:
Much work remains to be done.
کار بسیاری مانده که باید انجام شود، اما روابطم با کیم جونگ اون خوب است. رئیس کیم و من باز در 27 و 28 فوریه دیدار می‌کنیم در ویتنام. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد قصد ندارد وارد جنگ‌های بی انتها شود و با اشاره به سوریه گفت در دولت او گروه حکومت اسلامی داعش عملاً تمامی قلمرو خود را از دست داده است و از تصمیم خود در مورد خروج نیروهای آمریکایی از سوریه دفاع کرد. ترامپ در این حال ابراز امیدواری کرد که برای کاهش نیروهای ایالات متحده در افغانستان و نیز دستیابی به صلح در آن کشور توافقی سیاسی حاصل شود و گفت مقام‌های کشور مشغول گفتگوهای سازنده با شماری از گروه‌های افغان از جمله با طالبان هستند. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به سخنرانی سالانه ترامپ در کنگره در توییتر نوشت: آغاز نقل قول. در حالی که ایرانیان از جمله هموطنان یهودی ما 40 سال پیشرفت را به رغم فشارهای آمریکا گرامی می‌دارند، آقای ترامپ باز هم در سخنرانی سالانه خود در کنگره اتهاماتی را علیه ما مطرح کرد. خصومت آمریکا با ایران آمریکا را به سمت حمایت از دیکتاتورها، قصابان و افراطی‌هایی سوق داده که جز ویرانی برای منطقه ما چیزی نداشته است. پایان نقل قول.
خب گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. حالا میریم سراغ بله دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. همونطور که شنیدید در بخشی از سخنرانی سالانش که روز سه‌شنبه در کنگره آمریکا ایراد کرد با توصیف حکومت ایران به مثابه دولت اصلی حامی تروریسم و یک رژیم رادیکال تاکید کردش که واشنگتن برای مقابله با این حکومت قاطعه. رئیس جمهوری آمریکا در این حال جمهوری اسلامی رو یک دیکتاتوری فاسد خوند و گفت برای اینکه اجازه نده که رژیم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابه از توافق اتمی به گفته او فاجعه بار با تهران خارج شده. در همین باره مهداد قاسمفر با مهدی طلعتی تحلیلگر امور امنیتی نظامی ساکن سوئیس گفتگو کرده و ابتدا پرسیده که آیا نکته تازه‌ای در سخنان رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران بوده؟
به نظر من صحبت هایی که ایشون توی نطق سالانشون توی کنگره کردن راجع به ایران تکرار مواضع قبلیشون بود و اون هم تحت تأثیر سیاست خروج ایشون از منطقه قرار داره. یعنی آمریکا طی این زمان فعلی زمانها اولویتش خروج نیروهاش از منطقه هستش، همونجور که آقای ترامپ بهش اشاره کرد. بنابراین زیاد به موضوع ایران برخلاف سالهای دیگه نپرداخت، فقط به همون صحبت‌های کلیشه‌ای مثل فاسد بودن و تروری حامی تروریست بودن دولت ایران اشاره کرد و از جمله به تحریم‌هایی که اعمال کرده و امسال اصلا راجع به مردم ایران و دفاع از مردم ایران صحبت نکرد. به نظر من تمام صحبت کوتاه ایشون راجع به ایران متأثر از اون اولویت دادن به بحث خروج آمریکا از دخالت‌های نظامی در منطقه بود. همونجور که خودشون ایشون هم گفتن دولت‌های بزرگ در جنگ‌های بی‌پایان شرکت نمی‌کنن، یعنی برای اولین بار می‌خوان که یه نقطه پایانی اگر درست باشه بعد دخالت‌های آمریکا در مناطق پرتنش بذارن.
آیا هیچ تغییر لحنی در صحبت‌های ترامپ ندیدیم؟ ایشون جمهوری اسلامی رو یک دیکتاتوری فاسد توصیف کرد. آیا این به نوعی تندتر شدن صحبت‌های ترامپ رو نشون نمیده؟
ببینید من گفتم ایشون همون صحبت‌های قبلی رو داره تکرار میکنه، مضافم بر این که به نظر من یه رگه‌ای توی صحبت‌های ایشون وجود داشت که نشون میداد بیشتر از اون که مسائل ایران و آمریکا امنیتی باشه مسئله سیاسی است. اونجایی که ایشون میگه از کشوری که شعار مرگ بر آمریکا میده و به نسل کشی یهودیان تهدید میکنه چشم پوشی نخواهیم کرد، یعنی اینجا نشون میده که اگر ایران از این تا مسئله خودش کوتاه بیاد، یعنی بحث درگیری علنی با اسرائیل رو بذاره کنار و بعضی از شعارهای خصمانه رو نسبت به آمریکا در داخل مطرح نکنه، راه گفتگو از نظر آقای ترامپ بسته باز هستش، بسته نیستش. بنابراین اینجا به نظر من یه رگه‌ای حداقل از نظر سیاسی وجود داره که میشه امید داشتش که اگر این بحث رعایت بشه باب گفتگوی باز بشه. ولی به صورت کلی من صحبت‌های جدیدی رو نسبت به ایران از طرف آقای ترامپ ندیدم. این صحبت‌ها رو به مراتب شدیدتر قبلا هم کرده بود، خصوصا با حمایت‌هایی که از مردم ایران در جهت مبارزه با حکومت ایران کرده بود. همیشه صحبت‌های ایشون شدیدتر بود، ولی همونجوری که گفتم صحبت‌های امسالش به نظر می‌رسه تحت تاثیر دو تا مسئله قرار داشت، یکی خروج نیروهاش از منطقه و یکی مشکلاتی که در داخل خود آمریکا دولت آقای ترامپ گرفتار هست. بنابراین اولویت اصلی رو ایشون به این دو تا مسئله داده بود و ایران توی صحبت‌هاش به نظر نمی‌رسید که اولویت داشته باشه. مضافاً که ایشون گفت من با خروج از برجام جلوی هسته‌ای شدن ایران رو گرفتم و با تحریم ها این مسئله رو تثبیت کردم. بنابراین به نظر نمیرسه که فعلا توی شرایط فعلی تو سیاست داخلی و خارجی آمریکا ایران اولویت داشته باشه. ولی نباید از نظر دور بذاریم که سیاست های آقای ترامپ روز به روز تغییر میکنه و اصولا مواضع ایشون غیر قابل پیش بینی و ثابت نیست.
آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی سعی کرده پاسخ بده به صحبت‌های آقای ترامپ و به نظر میاد که به دولت آمریکا به دلیل رابطه خوبی که با کشورهای منطقه به جز ایران داره کنایه زده و گفته که خصومت آمریکا این کشور رو به سمت حمایت از دیکتاتورها، آدمکشا و افراطیون هدایت کرده که منطقه رو ویران کردن. اینها همون صفات و مختصاتی هست که مخالفان جمهوری اسلامی چه در داخل ایران و چه در سطح منطقه یا دنیا بهش نسبت میدند. پاسخ آقای ظریف رو چطور شما میبینید؟
ببینید، پاسخ آقای ظریف هم یه پاسخ کلیشه‌ای هست، پاسخی هستش که همیشه آماده هستش توی جیب تمام سیاستمدارای ایرانی از درشت و ریزشون، که هر وقت یه همچین صحبتایی از طرف مقامات کشورهایی میشه که با ایران مخالف هستن، اینا رو میگن. یعنی این یه بحث کلیشه‌ای هستش، اما سوای از ماهیت ایران که یه حکومت توتالیتر و سرکوبگره، بحث سیاست‌های غلط آمریکا هم در منطقه یک بحث واقعی هستش که موجب گسترش افرادگرایی و فاندیمنتالیسم در داخل منطقه بوده و بعضی از حرکت‌های خشنی که به وجود اومده ناشی از حمایتی بوده که آمریکا از بعضی از دولت‌های منطقه به وجود. این هم سر جای خودش هست، ولی این به معنای مشروعیت دادن به مقامات ایرانی نمیشه. در هر صورت صحبت‌هایی که ایرانی‌ها می‌کنن معمولاً توی این مواقع صحبت‌های کلیشه‌ای هستش که برای این مواقع آماده دارن. بنابراین من تو صحبت‌های آقای ظریف هم چیز تازه‌ای نمی‌بینم، همون تکرار مواضع قبلیشون نسبت به آمریکا هستش.
این صدا صدای رادیو فرداست.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه نشستی با حضور وزرای 70 کشور عضو ائتلاف بین‌المللی علیه داعش را در محل وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن افتتاح کرد. آقای پومپئو در سخنان افتتاحیه خود گفت کاهش نیروهای آمریکا در سوریه صرفاً یک تغییر تاکتیک است و به معنای پایان عملیات علیه داعش نیست. در همین باره مهرداد قاسم فر در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، از او پرسیده که آقای پومپئو در سخنانش سعی کرد که بر چه نکات استراتژیک تازه‌ای در مبارزه علیه داعش تاکید کنه.
استراتژی تازه میشه گفت بیش از همه اصلا قوت قلب دادن به متحداست. در نظر بگیریم که از اواخر سال میلادی گذشته که آقای ترامپ اعلام کرد که میخواد نیروهای آمریکا را از سوریه و از اون مبارزه علیه داعش بیرون بکشه، خب بسیاری به خصوص متحدان آمریکا در منطقه در اروپا پرسیدن که این خلایی که ایجاد میشه رو چه خواهد کرد آمریکا، یا به خصوص که داعش خود گزارش های نهادهای امنیتی و نظامی آمریکا هم میگن که نابود نشده کامل، و به خصوص همین گزارش دیروز پنتاگون هم ما نگاه بکنیم نشون میده که میگه که ظرف 6 تا 1 سال دوباره میتونه خودش رو احیا کنه بیاد وسط. همچنان داعش وضعیت مهاجم سات هاجومی داره. به همه این دلایل و فشارهایی که از طرف متحد آمد، خب این جلسه امروز تشکیل شد. آقای پومپئو سخنرانیش در وهله اول، در وجه اولش این بوده که بسلا این امیدو بده یا این چیزو ایجاد بکنه که نه، آمریکا خواست خروج نداره، بلکه صرفا شکل مأموریتش رو عوض میکنه. خب حالا چه با کمک خود متحداش از طریق اینی که بیش از پیش تبادل اطلاعاتی بکنه با متحدها، بیش از پیش رو نیروهای ویژه و شناسایی ها اصلا متمرکز بشند، به خصوص تو زمینه کمک مالی و بازسازی برای اون مناطقی که میتونه اگر این بازسازی انجام نشه دوباره نارضایتی ایجاد بشه و زمینه مساعدی مهیا بشه برای بروز داعش و برآمد داعش. اینها نکاتی بود که خب تو صحبت‌های آقای پومپئو اشاره شد. و خب اینی که راجع به اینکه عدالت باید برقرار بشه یا از داعش انتقام گرفته بشه در رابطه با قربانیانی که داشته، مسائل مربوط به اینکه ساختار داعش رو باید با توجه به اینکه اون ساختار فلکسیبل و متحرکی داره و ما باید تناسب با اون خودمون رو هماهنگ بکنیم. میدونیم که داعش از یک دولت الان تبدیل شده به یک گروه تروریستی و این گروه با توجه به اون رهنمود کلی که در مورد داعش عمل میکنه، یعنی این که با کمترین امکانات، با به اصطلاح کمترین ابزار، بیشترین سر صدای رسانه‌ای رو عملیاتی انجام بدید که بیشترین سر صدای رسانه‌ای هم ایجاد بکنه و ایجاد رعب و وحشت بکنه. اینه که در چارچوب این ساختار جدید داعش هم باید آمریکا خودش رو بیش از پیش اقدامات امنیتی و جاسوسی انجام بده، یعنی شاید اینجا دیگه مسئله نظامیگری لزوما عمل نکنه و بیش از پیش لازم باشه که شناسایی مسائل جاسوسی، تبادل اطلاعات انجام بشه. به همه این مسائل خب آقای پومپئو اشاره کرد. اینه که چقدر حال اینها راضی بکنه و چقدر واقعا در منطقه در عرصه میدانی باعث بشه که داعش واقعا سرکوب بشه باید در عرصه عمل دیده شه.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، سومین جلسه دادگاه 8 فعال زندانی محیط زیست قرار است روز 23 بهمن ماه در دادگاه انقلاب تهران برگزار بشه. همکارم مهتاب وحیدی راد که این خبر رو دنبال کرده الان در استودیو همراه منه. مهتاب، از دو جلسه قبلی دادگاه چه اطلاعاتی داریم؟
شاهین، اولین جلسه دادگاه چهارشنبه 10 بهمن ماه و دومین جلسه دادگاه این افراد شنبه 13 بهمن ماه برگزار شد. هر دو جلسه به صورت غیرعلنی بود در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی. در این دو جلسه کیفرخواست این افراد قرائت شد که به گفته یکی از وکلای حاضر در جلسه دادگاه، قرائت کیفرخواست در این دو جلسه به پایان نرسید و به جلسه سوم دادگاه موکول شد که همونطوری که تو گفتی قرار هست روز 23 بهمن ماه برگزار بشه. اما وکلایی که دفاع از این فعالان محیط زیست رو در دادگاه بر عهده داشتن از فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه بودن، همون فهرست 20 نفره. و حتی محمد حسین آقاسی، وکیل سام رجبی، هم در گفتگویی که با رادیو فردا داشت اعلام کرد که از او دعوت نشده که در دادگاه حضور پیدا کنه و او در این دو جلسه ای که برگزار شد حضور نداشت.
دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه روند دادرسی این افراد رو ناعادلانه توصیف کرده. در این بیانیه چه مواردی اشاره شده بهش؟
شاهین، دیدبان حقوق بشر در این بیانیه با اشاره به شرایط محاکمه این افراد روند دادرسی 8 فعال زندانی محیط زیست رو ناعادلانه خونده، اشاره کرده به همین موضوع که این افراد حق انتخاب وکیل مورد نظرشون رو نداشتن و همینطور از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته تحقیقاتی مستقل و بیطرفانه انجام بشه درباره ادعاهای مطرح شده مبنی بر اعمال شکنجه و فشار بر این افراد. اشاره دیدبان حقوق بشر احتمالاً به اظهارات نیلوفر بیانی هست که در دادگاه گفته بود با استفاده از تهدید، فشار و شکنجه از او اعترافهایی علیه خودش گرفته شده، اعترافهایی که به گفته او مبنای پرونده قرار گرفته.
درباره شرایط این 8 فعال محیط زیست و اتهامهای اونا میشه برامون توضیح بدی؟
شاهین، این 8 فعال محیط زیست از 1 سال پیش در زندان به سر میبرند، در بازداشت موقت و توسط اطلاعات سپاه میدونیم که بازداشت شدن و اتهامهای امنیتی در پرونده هاشون مطرح شده، در شرایطی که محدودیت ملاقات با خانواده ها رو هم دارن. در پرونده 4 نفر از این افراد اتهام افساد فعل ارز مطرح شده، اتهام سنگینی که بنابر قوانین ایران میتونه حتی منجر به صدور حکم اعدام بشه. 3 تن از این افراد با اتهام جاسوسی مواجهن و اتهام سام رجبی اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور عنوان شده. اینها در حالی هست که وزارت اطلاعات، سازمان حفاظت محیط زیست و حتی به گفته محمود صادقی نماینده مجلس، شورای عالی امنیت ملی هم اعلام کردند که فعالیت های این افراد مصداق جاسوسی نبوده.
ممنون از مهتاب وحیدی راد. خب، فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، اعلام کرد که به موکلش 3 اتهام جدید نشر اکاذیب، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقامات تفهیم شده. به گزارش سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، خانم زیلابی با اعلام اینکه از وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه نیست، افزود موکلش از دست به وکیل انتخابی خودش محرومه. همکارم روزبه بلهری که اخبار مربوط به برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری و مدنی رو دنبال میکنه الان در استودیو اینجا همراه منه. روزبه، آیا فرزانه زیلابی، وکیل آقای بخشی، اشاره ای کرده که به چه دلیل امکان دسترسی به موکلش رو نداره؟
سلام شاهین عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب، اون چیزی که خانم زیلابی، وکیل مدافع آقای بخشی، گفته این هستش که بر اساس این اساسنامه‌ای که در قوه قضاییه وجود داره و چند هفته پیش اعلام شد که قوه قضاییه یک سری لیستی رو وکلای مدافع هستند که بر اساس یه لیست مورد اعتماد وزارت قوه قضاییه هستند، در اون لیست قرار نداره و به همین خاطر وکالتش قبول نشده، در حقیقت تبصره ماده 48 قانون آیینی دادرسی کیفری. خانم زیلابی، این موضوع رو با استناد به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان مصداق بارز شکنجه دونسته و خواستارین شده که بتونه با موکلش در ارتباط باشه. این رو هم حالا باید دید که درخواست این صحبت خانم زیلابی که قبلا هم البته سری اولی هم که آقای بخشی بازداشت شده بودن همین ماجرا بوده، ببینیم حالا به کجا میرسه.
آخرین اخبار مربوط به وضعیت آقای بخشی بعد از بازداشت دوبارش در 30 دی ماه چیه؟
اینطور که وکیل مدافع آقای بخشی اشاره کرده، اخبار زد و نقیزی در مورد انتقال این فعال کارگری به بیمارستان منتشر شده که خانوادش رو نگران کرده. به همین خاطر چهارشنبه درخواست ملاقات خانوادش رو با آقای بخشی دادن، موافقت نشده. دوباره یک شنبه این درخواست صورت گرفته و خانم زیلابی ابراز امیدواری کرده که این درخواست مورد قبول قرار بگیره. این وضعیت در مورد خانم در حقیقت پیش از این سازمان عفو بین‌الملل ابراز نگرانی کرده بود از اینکه ممکنه آقای بخشی در دومین دور بازداشت خودش دوباره تحت شکنجه قرار گرفته باشه.
آیا خبری هم در مورد وضعیت خانم سپیده قلیان که دوباره و در روز 30 دی ماه بازداشت شد منتشر شده؟
خبر فقط ببین یک بار فقط گفتن که مدت خیلی کوتاهی تونستن خانوادهشون ملاقات کنن، سه چهار روز بعد از بازداشت توی 30 دی ماه. بعد از اون بحث ملاقات دیگه مطرح نشد. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه فقط چند روز پیش خبر داد که آخرین تماس تلفنی که سپیده قلیان با خانوادهش داشته، اینقدر این لحن صحبت خانم قلیان بد بودی که خانوادهش به شدت نگران وضعیت جسمی شدن. هر دو فعلا امکان ملاقات رو نداشتن، ضمن اینکه به هر حال همونطور که گفتم سازمان عفو بین‌الملل در مورد آقای بخشی گفته بود، در مورد خانم قلیان هم همین ابراز نگرانی رو کرد، چون هر دو اعلام کردند که شکنجه شدن، ولی مقام‌های دولتی، قضایی و شماری از نمایندگان مجلس با استناد به گزارش وزارت اطلاعات که آقای بخشی از همون وزارتخانه شکایت کرده، چون در بازداشتگاه اداره اطلاعات گفتن شکنجه شدن جفتشون، این موضوع رو رد کردن.
خب ممنون از روزبه بلحری همکارم. حالا با اعلام ساعت 19 و 27 دقیقه و 15 ثانیه از شما دعوت میکنم به سرخط خبرها توجه کنید. شورای اروپا بیانیه تدابیر مصوب برای رابطه با ایران را منتشر کرد. در این بیانیه ضمن استقبال از متعهد ماندن ایران به مفاد توافق هسته‌ای، از فعالیت‌های موشکی، اقدامات خصمانه ایران در خاک برخی کشورهای اروپایی و نقض حقوق بشر ابراز نگرانی شد. 9 کشور اروپایی خوان گوایدو رهبر مخالفان و رئیس پارلمان ونزوئلا را به عنوان رئیس جمهوری موقت این کشور به رسمیت شناخت. وزارت اطلاعات اعلام کرد با انهدام 3 باند قاچاق در استان فارس 17 میلیون لیتر سوخت کشف شده است. عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست میگوید شیرین‌سازی و انتقال آب دریایی عمان به استانهای مختلف مانع زیست محیطی ندارد. شماری از نمایندگان مجلس از رئیس جمهوری ایران خواستند به وضعیت 8 فعال بازداشتی محیط زیست رسیدگی کنند. خب بنا به گزارش خبرگزاری‌های ایران و به نقل از فرماندار شهرستان سرباز در جنوب استان سیستان و بلوچستان، عصر سه‌شنبه افرادی ناشناس به سوی ساختمان پاسگاه انتظامی و بخشداری سرباز کلات تیراندازی کردند. محمد انور بجارزهی، اگر درست تلفظ کرده باشم اسمشون رو، میگوید انگیزه و هویت مهاجمان هنوز مشخص نیست و پیگیری نیروهای امنیتی، انتظامی و سپاه ادامه دارد. در همین باره مهرداد قاسمفر با عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان و ساکن لندن، گفتگو کرده و از جزئیات این تیراندازی پرسید.
در منطقه سرباز از این گونه حوادث در گذشته هم صورت گرفته و معمولا از دو نوع هستند، یا گروه های مسلحی مثل جیش العدل هستند که برخی از این عملیات رو انجام میدن، ولی عملیات انتقام جویی نیز در منطقه سرباز و راست سابقه داشت. یعنی به این صورت هست که بخشی از مردم سرباز خب در به اصطلاح قاچاق گازوئیل مشغول هستند و نیروهای انتظامی هم به صورت متناوب به طرف اونها شلیک میکنن و تعدادی از اونها کشته میشن. این در تقریبا هر هفته یا هر ماه این صورت میگیره و افرادی کشته میشن توسط نیروهای انتظامی یا مرزبانان یا نیروهای بسیج و سپاه هستند و طبیعتاً خانواده‌های اون افراد کشته شده هم برای انتقام جویی به سوی نیروهای انتظامی شلیک میکنن و این در گذشته بوده. اما الان یعنی این حمله‌ای که به پاسگاه نیروی انتظامی و بخشداری سرباز صورت گرفته مشخص نیست که آیا یک امر انتقام جویی بوده در رابطه با کشتار گازوئیل کشها یا اینکه توسط گروه‌های مسلح صورت گرفته. گروه‌های مسلحی مثل جیش العدل تا به اکنون هیچ گونه بیانیه‌ای در این مورد ندادند.
این اتفاق سرباز دیروز رخ داده، سه‌شنبه 16 بهمن. سه‌شنبه 13 بهمن هم توی نیکشهر یک حمله به مقاومت بسیج اتفاق افتاد که کشته و 5 تا زخمی داشت، جیش العدل به عهده گرفته بود. هفته قبل از اون در سه‌شنبه 9 بهمن هم در زاهدان انفجار یک نارنجک دستساز که مهیب هم توصیف شد به زخمی شدن 3 مأمور کلانتری 12 زاهدان، منطقه 12 زاهدان منجر شد. یه بسته مشکوک هم همونجا کشف شد همزمان که اون هم منفجر شد و این رو هم جیش العدل به عهده گرفت. حالا یکم عقب‌تر هم که بریم در اواسط دی ماه باز یک تیراندازی افراد مسلح به خودروی پلیس حمله کرده بودند که یک افسر پلیس کشته شد، هیچ گروهی به عهده نگرفت. پنجشنبه 15 آذر باز قبل از اون، ماه قبل از اون، انفجار مهیب یه خودروی بمبگذاری شده گزارش شد در مقابل در ورودی مقر نیروی انتظامی شهرستان چابهار که 2 کشته و بیشتر از 40 زخمی داشت که گفتن گروه انصارالفرقان اینها رو به عهده گرفته.
بله، من فکر کنم برای تجزیه و تحلیل و درک اون الگو باید 4 فاکتور رو در نظر بگیریم. فاکتور اول اینه که در گذشته بخصوص در طی 2 سال گذشته جیش العدل همیشه عملیات نظامی در مناطق مرزی انجام میداد و به پاسگاه ها حمله میکرد که بعضی از اونها موفق بود و بعضی ناموفق و حمله اخیر هم منجر شد به دروگانگیری 12 تن. جمهوری اسلامی همیشه پاکستان رو متهم میکرده که از گروه جیش العدل حمایت میکنن و اینها از طریق نوار مرزی وارد خاک ایران میشن، به پاسگاه ها حمله میکنن و دوباره به داخل خاک پاکستان برمیگردن. این نکته اول هست که پاکستان همیشه اون رو انکار کرده. اما نکته دوم اینه که ما میبینیم در عرض چند هفته و چند ماه گذشته یک نوع تغییر در تاکتیک جیش العدل به وجود آمده، مبنی بر اینکه این عملیات رو از اون نوار مرزی به داخل شهرها بیارند که به جای حمله به پاسگاه‌های مرزی در داخل شهرها به نیروهای انتظامی حمله میشه. موضوع سوم هم علاوه بر اون به اصطلاح تبلیغات نظام در رابطه با پاکستان و آوردن این عملیات به داخل شهرها، موضوع سوم اینه که این عملیات تبدیل شده به عملیات کوچکتر ترور و حمله به نیروهای انتظامی در داخل به جای اون عملیات بزرگی که در نوار مرزی صورت میگیره. موضوع چهارم هم نفوذ در بسیج عشایری هست و این سیاست یا استراتژی ایجاد گسل بین نیروهای بومی بلوچ که جذب بسیج عشایری میشن و بخشی از سپاه هستند، چه در پاسگاه‌های مرزی و چه در قرارگاه‌های سپاه در داخل شهرها. این باعث شده که به هر حال در طی هفته‌های اخیر یک استراتژی جدیدی رو ما از طرف گروه‌های مسلحی مثل جیش العدل در استان سیستان و بلوچستان ببینیم.
بجز جیش العدل، اسم گروه انصارالفرقان هم تو این ماجراها شنیده شد، به خصوص تو عملیاتی که 15 آذر ماه خودروی بمبگذاری شده رو منفجر کردند مقر نیروی انتظامی شهرستان چابهار و کشته و زخمی زیادی هم داشت. کوتاه.
بله، همون گونه که میگفتم بعد از جندالله، خود جندالله بعد از اینکه عبدالمالک ریگی اعدام شد به چندین گروه تقسیم شد و از اون گروه ها 2 گروهی که الان مونده، یکیش انصارالفرقان هست که رهبرشون مولوی قنبرزایی در سال گذشته کشته شد در اطراف قصر قم و دیگر گروه بزرگتر جیش العدل هست. اینها دو گروه منشعب هستند که به هر حال ارتباط ارگانیک یا همکاری های مشخص با یکدیگر ندارند و مبارزه میکنند. البته گروه انصار الفرقان بیشتر در داخل بود، در دور اطراف چابهار و قصر قم، و جیش العدل هم بیشتر در نوار مرزی یا در داخل خاک پاکستان هستند. عملیات داخل همیشه توسط انصار الفرقان صورت میگرفته، چه قبلا در چابهار یا در حتی در مناطق سرباز و قصرخان، و جیش العدل حملات مرزی داشته در پاسگاه‌های مرزی. الان ما می‌بینیم جیش العدل دقیقاً همون استراتژی رو دنبال می‌کنه که انصار الفرقان دنبال کرده، اگرچه جیش العدل از نظر نظامی بسیار قوی‌تر است و انصار الفرقان بعد از کشته شدن رهبران توسط سپاه در ارتفاعات قصرخان تضعیف شده است.
گفتگویی بود با عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان، ساکن لندن. اما در بغداد، رئیسان کل بانک‌های مرکزی ایران و عراق به دنبال آنچه تعیین مکانیزم پرداخت مالی بین دو کشور گزارش شده، توافق کردند مشکلات مربوط به انتقال و بازگشت درآمدهای ارزی صادرکنندگان ایرانی به عراق برطرف شود. خبرگزاری های ایران توافقنامه‌ای را که سازوکار پرداخت مالی میان ایران و عراق عنوان کردند، حاوی نحوه پرداخت مبالغ مربوط به واردات برق و گاز ایران به عراق و سایر کالاها گزارش کردند. وزیر نفت ایران به تازگی گفت عراق ماهانه 200 میلیون دلار گاز از ایران دریافت می‌کند، اما در پی تحریم‌های ایالات متحده پولی به تهران پرداخت نکرده است. بکتاش خمسه‌پور درباره چگونگی کارایی چنین توافقنامه ای دیدگاه یک کارشناس مسائل اقتصادی را جویا شده است. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد:
تا الان که ما داریم صحبت میکنیم چندین بار مقامات عراقی موضع عوض کردن و این به اصطلاح مقابل نامه البته یک چیز جدیدیه و چون پیشینه نداره و با توجه به اون موضع عوض کردن مقامات عراقی تا الان با گمان من نمیشه امید چندانی بهش بست. ببیشه این که بیاد بیاریم که عراقی ها در شرایط فعلی بسیار وابسته هستن به کمک هایی که از امریکا میگیرن، چه از جنبه های نظامی، چه از جنبه های اقتصادی، و البته مقامات امریکایی هم فعال هستن و بیکار نیستن تو این شرایط. اونها هم بلافاصله فشارهای خودشون رو خواهند آورد، کما اینکه در موارد دیگه و در کشورهای دیگه هم همین مسئله پیش اومده. یعنی بلافاصله که مقامات ایرانی رفتن اونجا، مقامات امریکایی اونجا بودن و سعی کردن با فعالیت‌های خودشون خنثا بکنن. بنابراین دلایل متعددی وجود داره که ما تردید داشته باشیم که این موارد اجرایی بشه، هرچند که روی کاغذ به هر حال.
آقای علوی، رئیس بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه در دیدار رؤسای بانک‌ها از اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی عراق و ایران در بغداد گفته که بر اساس توافق انجام شده با بانک مرکزی عراق، صادرکنندگان ایرانی می‌توانند از طریق بانک‌های عراقی فعالیت کنند و در همین راستا نیز بانک‌های ایرانی می‌توانند در بانک‌های عراقی حساب دیناری داشته باشند. آیا این مغایر با تحریم های آمریکاست یا نه؟
خب البته مغایرت داره از اونجایی که با ایران بخوان مبادلات دلاری داشته باشن. مقامات ایران تلاش میکنن که با توجه به اون تحریم ها و اون اسرا مواردی که درش هست دور بزن. منتها در اینجا باز سوال پیش میاد که چقدر میتونن بپذیرن این تعهداتی که الان انجام شده. چرا ما میدونیم به هر حال از چند جهت فشار بهشون هست، از جهت بانک های بین المللی و در ارتباط با مسائل مربوط به پولشویی و بعد مسئله تحریم ها. از این گذشته تا الان تجربه نشون داده که مؤسسات عراقی و مقامات بیش از اینکه بخوان تابع فرضاً خواسته های مقامات ایرانی باشن، تابع منافع خودشون خواهند بود. بنابراین در صورتی که فشارها، چه فشارهای قانونی یا فشارهای سیاسی باشه، گمان میکنم که این بانک ها خودشون رو انطباق بدن با اون موارد قانونی بین المللی و خواسته های مقامات امریکایی تا اون خواسته های مقامات ایرانی.
آیا این توافقنامه‌ای که ازش به عنوان مکانیزم پرداخت مالی میان تهران و بغداد یاد میشه، بی‌شباهت نیست به همون مکانیزم سه کشور اروپایی که در ارتباط با اون تهران مواضع انتقادآمیز داشته در روزهای اخیر؟
خب اگه ما نگاهی بیاندازیم به واقعیت، واقعیت اینه که اقتصاد عراق اقتصادی نیست که بتونه کمک‌های زیادی به ایران بکنه. الان می‌دونید که عراق یکی از وارد کنندگان کالا به خصوص کالاهای اساسی از ایرانه. خب در این چارچوب صادرات ایران می‌تونه به عراق ادامه پیدا بکنه، اما با توجه به امکانات، محدودیت‌هایی که مقامات عراقی دارن و همچنین اقتصاد عراق داره با اون محدودیت‌های خودش، اون کشوری که هنوز ثبات اقتصادی نداره، باید پذیرفت که این مقابله نامه ها تنها رو کاغذ هست و در عمل اشکالات بسیار زیادی، موانع بسیار زیاد و اختلالات زیادی اون رو تهدید میکنه.
به عنوان واسطه چطور آقای علوی؟ آیا عراق میتونه به عنوان یک واسطه در مبادلات مالی برای تهران عمل کنه؟
خب به هر حال اقتصاد عراق در شرایط فعلی ثبات نداره. اگر منظور شما از این واسطگی، واسطه بین عراق و کشورهای دیگه باشه، هنوز اون زیر ساختای عراق اونچنان آمادگی نداره که بتونه فرضاً یه شبکه ترانزیتی باشه بین ایران و سایر کشورها. بنابراین در این مورد، یعنی مسئله اندازه اقتصاد عراق، ثبات اقتصاد عراق و اون تواناییاشه، اینها به اون اندازه نیست که بتونه مشکلات ایران رو حل بکنه. در نهایت حد اکثر پتانسیلی که عراق داره چیزی است که در سالهای اخیر وجود داشته و این پتانسیل چندان زیادی نیست و در حد همون مسئله معیشت حداقل ها عمل خواهد کرد و نمیتونه مشکلات اساسی رو برای اقتصاد ایران حل کنه.
گفتگوی بود با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند. به امید اینکه روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
این راهکاری که الان اتحادیه اروپا ایجاد کرده برای مبادلات پولی، آن چیزی نیستش که به حال همه مشکلات ما رو حل بکنه. ببینید، در اروپا مردمی رو باید کامل بدونن که شرکت ها و تجار به حرف دولت عمل نمی کنند. سیستم اروپا فقط دولت کارش نظارته، تسهیلات امور اداری و مردم رو کارشون راحت میکنه، نظارت. اصلا نمیتونه یه شرکتی مثل پژو فرانسه به حرف دولت گوش نمیده، یا شرکت بوش آلمان هیچ وقت به زیر فرمان دولت آلمان نیست. اونها بر اساس سیستماتیک خودشون عمل میکنن. اگر آمریکا بگه آقا من تحریم میکنم، تحریمم شرایطش اینه، خب اون شرکت ها بر اساس اون رویه عمل میکنن، چون دوست دارن که بازار 300 میلیون نفری آمریکا را دست ندن.
همخانی، دبیر شورای عالی امنیت کشور، برگشته گفته برای بازسازی سوریه اج هیچ چیزی مضایقه نمی کنیم. ای کاشی مقدارم به فکر زلزله زدگان کرمانشاه بودیم که بیش از یک سال این بنده خدا تو سرمای زمستون و تو گرمای سوزان تابستون دارن زندگی میکنن. کاش یه مقدار چشتون رو وا میکردین و معنی بیت المال رو میفهمیدین.
آقای روحانی امروز فرمودن که چرا آمریکا اجازه نداده که این 4 نویسنده برجسته آمریکایی به ایران سفر کنند و در همایش آزادی و قلم ما شرکت بکنند. آمریکا میخواد با آزادی و قلم مقابله کنه. آقای روحانی، شما وقتی تو صورت یه نفر نگاه میکنید یک دروغی میگید، یعنی به اون یک نفر دارید دروغ میگید، اما وقتی که تو دوربین تلویزیون دارید این دروغ رو میگید، یعنی به میلیون ها نفر دارید دروغ میگید. دیگه شما دستتون برای همه رو شده. کدوم آزادی، کدوم قلم تو ایران؟ این نمایش هایی که شما برگزار میکنید فقط جنبه داخلی داره. شما چند تا آمریکایی رو تو این چند سال گذشته به عناوین مختلف که اومدن تو ایران تو همین همایشایی که شما میگی شرکت کنن یا خانواده هاشون رو ببینن، گروگان گرفتید، انگ جاسوسی بسید بهشون، بعدش هم برای آزادیشون میلیون ها دلار از آمریکا باج‌خواهی کردید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
نخست وزیر اسرائیل از سفر قریب الوقوع خود به مسکو خبر داد و اعلام کرد جلوگیری از استقرار ایران در سوریه مهمترین محور مذاکرات وی با رئیس جمهوری روسیه خواهد بود. همزمان سفیر روسیه در ایران درگیری مستقیم بین ایران و اسرائیل در سوریه را محتمل دانست و گفت مسکو تلاش فراوان میکند تا مانع این تحول شود. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
نخست وزیر اسرائیل 21 فوریه دوم اسفند ماه به مسکو سفر و با رئیس جمهور روسیه دیدار خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه به خبرنگاران گفت
بسیار مهم است که از استقرار نظامی ایران در سوریه جلوگیری شود. از راه‌های گوناگون جلوی این پیشروی را گرفته ایم و مصمم‌ایم به این اقدامات ادامه دهیم و از گشودن جبهه دیگری علیه ما در آن سوی بلندی‌های جولان پیشگیری کنیم. این یکی از محورها و مهمترین موضوعی است که با رئیس جمهور پوتین درباره آن گفتگو خواهم کرد.
این اظهارات در حال بیان شد که سفیر روسیه در ایران اعلام کرد مسکو هرچه در توان دارد انجام می‌دهد تا از درگیری مستقیم بین ایران و اسرائیل در سوریه که به گفته وی در تئوری محتمل است ممانعت کند. لوان چگاریان طی مصاحبه با خبرگزاری تاس گفت روسیه و ایران در عرصه نظامی سیاسی همکاری میکنند و بالقوه علاقمند به همکاری اقتصادی در بازسازی سوریه هستند. او گزارش ها مبنی بر رقابت و درگیری میان نیروهای وابسته به ایران و روسیه در سوریه را کذب خواند و تاکید کرد هر گونه تلاش برای تحریک تنش میان روسیه، ترکیه و ایران و برهم زدن روند مذاکرات آستانه محکوم به شکست است. وی افزود در اجلاس پیش روی سران سه کشور بر ادامه همکاری در سوریه تاکید خواهد شد. این اجلاس 14 فوریه 25 بهمن ماه در سوچی یک هفته پیش از دیدار نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهور روسیه برگزار خواهد شد. ولادیمیر موخین کارشناس مسائل بین الملل میگوید برخلاف اظهارات مسئولین تنش ها میان روسیه و ایران رو به افزایش است.
روسیه میخواهد در سوریه حرف اول را بزند، اما ایران و ترکیه موافق نیستند. برای روسیه بسیار مهم است که جایگاهش را در خاورمیانه تثبیت کند و از این موقعیت برای بهبود وضعیت خود در عرصه بین‌المللی استفاده کند. به رغم برخی اختلاف‌های تاکتیکی، روابط محکم روسیه با ترکیه و اسرائیل به تحقق این هدف کمک می‌کند. اما همکاری با ایران در حقیقت خلاف این امر است. در ابتدا روسیه به ناچار در یک جبهه با ایران بود و مدیون هزینه‌های فراوان انسانی و مالی است که ایران برای اسد خرج کرده. اما با تثبیت موقعیت اسد و به پایان رسیدن مرحله نظامی این بحران، وابستگی متقابل دو کشور کاهش یافته و به مرور اختلاف‌ها بیشتر نیز خواهد شد.
روسیه و ایران حامیان اصلی بشار اسد هستند، اما از 2 سال پیش با ترکیه که از مخالفان اسد حمایت کرده برای برقراری آتش بس و حل سیاسی بحران سوریه در چارچوب مذاکرات آستانه همکاری میکنند. از سوی دیگر روسیه از ابتدای عملیات نظامی خود در سوریه کانال ارتباطی با اسرائیل و ائتلاف بین المللی علیه داعش به منظور جلوگیری از تصادم نخواسته برقرار کرده. مقامات اسرائیلی اذعان کردند که طی این مدت ارتش این کشور هزاران هدف متعلق به ایران در سوریه را مورد حمله قرار داده. 4 ماه و نیم پیش هنگام یکی از این حملات هواپیمای نظامی روسی توسط پدافند هوایی ارتش سوریه سرنگون شد، اما روسیه اسرائیل را مسئول دانست و در واکنش سامانه‌های دفاع موشکی S-300 را در اختیار ارتش سوریه قرار داد. به گزارش جروسلم پست و روزنامه روسی کامرسانت این سامانه‌ها از سه‌شنبه فعال شدند. به تازگی حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از غیر فعال شدن سامانه‌های S-300 در زمان حمله اسرائیل به سوریه انتقاد کرد، اما او متعاقباً به بخش عربی شبکه برون مرزی راشا تودی گفت صرفاً روسیه را فرا خوانده این سامانه‌ها را فعال کند تا به گفته وی عملکردشان به نمایش گذاشته شود. وی همچنین در این مصاحبه اظهار داشت که درک نمی کند چرا نظامیان روسیه و ایران در کنار هم در سوریه خون می ریزند، اما روسیه نمی خواهد ایران را شریک رهبردی خود بداند. این اظهارات احتمالاً واکنش به سخنان سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه است که جمعه گذشته به CNN گفت روسیه و ایران متحد نیستند و ایران می داند امنیت اسرائیل برای روسیه در اولویت است. همزمان دیپلمات‌های روس همواره حملات اسرائیل به سوریه را غیر قابل قبول خواندند. همچنین ساعتی پیش از آن که نخست وزیر اسرائیل از سفر به روسیه خبر دهد، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هشدار داد در صورت ادامه حملات اسرائیل به سوریه، پاسخ قاطع و متناسب به گونه‌ای که به گفته وی درس عبرتی برای اسرائیل باشد داده خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمدم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه با انتشار یک بیانیه امارات متحده عربی را متهم کرد که جنگ افزارهای پیشرفته غربی را بی‌محابا به دست گروه‌های مختلف شبه نظامی در یمن می‌رساند. این بیانیه پس از آن منتشر می‌شود که شبکه خبری CNN هم روز دوشنبه با انتشار یک گزارش تحقیقی گفت که عربستان و امارات برخلاف تعهداتی کردند، سلاح‌های آمریکایی را به جنگجویان مرتبط با القاعده، شبه نظامیان تندروی سلفی و دیگران دادند. جزئیات بیشتر را از هانا کاویانی بشنوید.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود نوشته است که نیروهای اماراتی میلیاردها دلار سلاح از کشورهای غربی و دیگران دریافت کردند و این سلاح‌ها را به شبه نظامیانی در یمن می‌رسانند که به هیچ کس پاسخگو نیستند و به گفته سازمان عفو بین‌الملل جنایات جنگی آنها هویدا است. بیانیه عفو بین‌الملل می‌گوید که امارات متحده تبدیل به مجرای بزرگ برای تحویل خودروهای زرهی، خمپاره‌اندازها و اسلحه پیشرفته به گروه‌های متهم به جنایات جنگی شده است. به نوشته این نهاد مدافع حقوق بشر، تصاویر و ویدیوهای مختلف نشان می‌دهد که سلاح‌های پیشرفته سنگینی که تنها از سوی امارات متحده خریداری شده در دست نیروهایی از جمله گروه موسوم به تیپ قولاسا قرار داده شده است. گروه موسوم به تیپ قولاسا از گروه‌های سلفی به شدت محافظه‌کار است که در یمن با حوثی‌ها می‌جنگد. عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که تکثیر این نیروهای جنگی برای شهروندان یمن فاجعه به بار خواهد آورد. خبرگزاری رویترز در مورد این گزارش عفو بین‌الملل و گرفتن واکنش با دفتر مطبوعاتی دولت امارات متحده تماس گرفته اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. در همین حال گزارش دیگری در این مورد که روز دوشنبه از سوی شبکه خبری CNN بر اساس تحقیقات میدانی منتشر شده میگوید که تسلیحات آمریکایی فروخته شده به عربستان و امارات از طرق مختلف به دست حوثی‌های مورد حمایت ایران افتاده است. این گزارش می نویسد که این امر این نگرانی را به وجود آورده که فناوری حساس نظامی آمریکا به دست تهران بیفتد و تهدیدی جدید برای جان سربازان آمریکایی در دیگر مناطق جنگی شکل بدهد. از سوی دیگر تیمی از خبرنگاران CNN در بندر حدیده یمن می گویند که تیپ قولاسا چندین فروند خودروی زرهی MRAP مقاوم در برابر مین و حفاظت شده در برابر کمین در اختیار دارد که حتی برچسب خرید آنها از کارخانه‌ای در تگزاس و تحویلشان به ابوظبی هنوز بر روی آنها دیده می شود. وزارت دفاع آمریکا به CNN گفته است که کشورها برای انتقال سلاح آمریکایی به گروه‌های دیگر قانوناً باید از ایالات متحده مجوز دریافت کنند، اما چنین مجوزی به عربستان و امارات داده نشده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، ژنرال جوزف فوتل، رئیس ستاد فرماندهی ارتش آمریکا در خاورمیانه هم روز سه‌شنبه گفته ایالات متحده باید مشخص کند که آیا تجهیزات نظامی ساخت آمریکا در یمن به دست القاعده و شورشیان مورد حمایت ایران افتاده یا خیر. در جنگ یمن که 3.5 سال است ادامه دارد، عربستان و امارات به همراه چند کشور عربی دیگر با حوثی‌هایی که از حمایت ایران برخوردارند مقابله می‌کنند. این درگیری منطقه‌ای یکی از وخیم‌ترین بحران‌های انسانی حال حاضر در جهان را به وجود آورده است.
گزارشی بود از هانا کاویانی درباره بیانیه سازمان عفو بین‌الملل.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
جشنواره تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ آلمان 13مین دور از فعالیت سالانه خود را از چهارشنبه این هفته به مدت 5 روز آغاز کرده. در این فستیوال 8 نمایشنامه به زبان فارسی و 2 اثر نمایشی هم به آلمانی اجرا می شود. نمایشنامه خوانی و کنسرت شاهین نجفی هم از دیگر برنامه هاست. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
پس از جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان که 25 سال است بدون وقفه به فعالیت خود ادامه می‌دهد، فستیوال مشابه دیگری نیز 13 سال است در اوائل ماه فوریه در شهر هایدلبرگ آغاز به کار می‌کند. علاوه بر این دو رویداد نمایشی، دیگر جشنواره تئاتر ایرانی 6 سال است در لندن فعالیت دارد. این سه جشنواره اگرچه هر یک در گزینش کارهای نمایشی مستقل عمل می کنند، ولی با این حال با یکدیگر همکاری نزدیک دارند و برخی اوقات به تبادل نمایشنامه نیز می پردازند. در جشنواره هایدلبرگ که از چهارشنبه این هفته فعالیت 5 روزه خود را شروع کرده، 10 نمایشنامه برگزیده از کارهای نمایشی هنرمندان ایرانی در اروپا اجرا می شود. گمشدگان یکی از این نمایشنامه ها کار تازه‌ای از نیلوفر بیضایی، کارگردان دانش آموخته رشته تئاتر در آلمان است. خانم بیضایی نمایش گمشدگان را با بهره‌گیری از دو متن مستند به انگیزه 30مین سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران برای اجرا بر صحنه آماده کرده و در این باره به رادیو فردا اینطور گفته:
از دو متن استفاده کردم که یکی از اینا نامه‌ای هستش که شکوفه منتظری، دختر حمید منتظری که از زندانیان سیاسی اعدام شده، خطاب به پدر اعدام شدهش نوشته در چند سال پیش. من دقیقاً اون تصویری رو که شکوفه منتظری از زندگی خانوادگی از بین رفته و از پدر از دست رفته که در لحظاتی که او به اون نیاز داره نیست، و یکی دیگر یک یادداشتی هست از یکی از زندانیان سیاسی اعدام شده به نام قربان علی شکری که از کتاب آخرین فرصت گل آقای مهدی اصلانی اون رو برداشتم، و با تلفیق این دو در حقیقت سعی کردم که فضاهای موازی اون دهه رو ترسیم بکنم و در حقیقت از طریق دیگری به اون عمق فاجعه نزدیک کنم تماشاگرم.
حلقه های تناب هر شب فشار میدن گلوم رو، میخوام تو فضای اتاق کوچیکم معلق شم، شاید پام به پاهای معلق تو که شب تا صبح تو اتاق آویزونه بخورن. بدونی که من دردهای تو رو کشیدم، من لرزش شونهاتو از پس سر آویزونت میبینم. گاهی فکر میکنم تو هم آروم نیستی، که هنوز جنازت تو خیابونای تمام این شهرهای تا اون زده که از رویاهای کودکی من تویان دنبالم میکنن.
علاوه بر نمایش گمشدگان، کاری از نیلوفر بیضایی، شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری، دختری که 4 سال پیش در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد، نیز در 13مین جشنواره تئاتر ایرانی در هایدلبرگ در چارچوب نمایشنامه‌ای خاطرات مادرانی را روایت می‌کند که فرزندانشان در جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند. سوای این دو نمایش، 6 نمایش دیگر به زبان فارسی و 2 اثر نمایشی هم به آلمانی در فستیوال هایدلبرگ که تا یک شنبه آینده فعالیت دارد به صحنه می روند. نمایشنامه خوانی و کنسرت شاهین نجفی هم از دیگر برنامه‌های این جشنواره است. امسال هم مانند سالهای پیش اداره فرهنگ شهر هایدلبرگ و اداره تئاتر ایالت بادن‌وورتمبرگ در جنوب آلمان بخش بزرگی از بودجه این جشنواره را تامین کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
کرانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن بیستم تا هنوز.
کرانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، سه شنبه ها 8 شب و پنج شنبه ها 11 شب بشنوید.
شهریار قمبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.
خب به ثانیه‌های پایانی مجله شامگاهی امشب میرسیم. فراموش نکنید که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود داره. شماره تلفن پیامگیر رادیو ما هست 20420221122112. تکرار میکنم 20420221122112. در هر ساعت شبانه روز با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو بیان کنید. همینطور خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویر خودتون رو هم از این طریق برای ما بفرستید، @فرداگرام. خب به این ترتیب به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. من شاهین بشیری به همه شما شب خوش میگم و میکروفون رو به الهه روانشاد میسپارم.